گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. این برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگوست که تقدیم شما میشه. بهانه‌ای برای قدم زدن در کوچه پس کوچه های تاریخ، از گذشته های دور تا کنون. در روز 14 خرداد 1368 خبر ارتحال امام خمینی جهان را تکان داد. رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در آخرین ساعات شامگاه 13 خرداد ماه دار فانی را وداع گفت و دوستداران گفتمان انقلاب اسلامی و علاقمندان و پیروان خود را در سراسر جهان داغدار کرد. آنچه از آن روزها در ذهنها باقی مانده دریای خروشان سیاه‌پوشی است که دردمندانه در خود می جوشید. دریایی که عظمتش جهانیان را به شگفتی و احترام واداشت.
ابتدا ضربه جگرسوز بیماری ستونهای هستی ما را لرزاند و ما لرزیدیم، اما گمان افتادن و فرو ریختن نمی بودیم. اما اندک اندک خبر عروج در تمام اجزای هستی ما رسوخ کرد و بنیان صبوری را برانداخت. و اکنون از زیر کدام سنگ اشک آتشناک نمی جوشد؟
چه صحرام، چه دشتی، چه کوهی، چه باقی، فراق تو نگذاشت ما را فراقی. دیده بودیم تو را در سفر، اما این با بوی برگرد نسیم سفرت تا ابد نور دل و دیده مشتاقان باد. شرح اسفار تو و شرح دای سهرت.
در این قسمت از برنامه بخشی رو میشنویم که خانم فاطمه فرامرزی ضیافتی تقدیم شما میکنند.
یکی از ویژگی‌های امام خمینی در کنار جایگاهشون به عنوان یک رهبر معنوی و سیاسی، داشتن روحیه لطیف و زبانی بلیغ و شیواست. بیشتر سیاستمداران دنیا به دلیل داشتن روحیه خشک و بعضاً خشن که دستاورد ورود به جهان سیاست، از نعمت لطافت در کلام بی بهره هستند. اما امام چه پیش از آن که رهبر انقلاب اسلامی ایران باشند و چه بعد از اون، همواره از طبع لطیف و ادبی برخوردار بودند و در واقع این موهبت الهی خودشونو در قالب سرودن شعر و نگارش متون ادبی حفظ کردند. اما نکته‌ای که درباره حضرت امام کاملا مشهوده اینه که ایشون به عنوان بزرگترین رهبر یک جریان فکری و سیاسی در گستره جهان اسلام و منطقه خاورمیانه در قرن اخیر با اون همه دغدغه و مشغله‌های ذهنی به این ظرافت و لطافت دست به قلم بودن و در دنیای شعر و شاعری صاحب سبک. اگر شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به ادبیات هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، با موضوع ویژگی‌های اشعار امام خمینی رحمت الله باشید.
با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. اما راجع به شعر عرفانی امام خمینی مطالب مختصری را عرض می نمایم. امام خمینی از دوران جوانی اشعار عرفانی سروده اند، اما اکثر سروده های قبل از انقلاب امام ناپدید شده است، لذا ایشان هم در قبل از انقلاب هم پس از انقلاب اشعاری در قالب غزل، رباعی، دو بیتی در ژانر عرفانی سرودند و همه کس هم اطلاع نداشته است. اولین غزل منتشر شده ایشان من به خال لبت دوست گرفتار شدم است که 18 روز پس از رحلت ایشان منتشر شد. این غزل توسط دوست این فقیه پروفسور ویلیام چیتیک، استاد دانشگاه نیویورک، به انگلیسی ترجمه و در غرب همون سال منتشر شد که مورد استقبال واقع شد. پس از رحلت امام چندی از سروده های ایشان تحت عناوین سبوی عشق، محرم راز، باده عشق و نقطه عطف انتشار یافت. سپس مجموعه این اشعار و تعدادی از اشعار قدیمی بر جای مونده در کتابی تحت عنوان دیوان امام در 445 صفحه منتشر شد. شعر عرفانی امام جوشیده ی حالت خلسه و مراقبه عرفانی ایشان است. زائده ی سفر روح است. جوشیده از قلب است. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. لذا اگر سوال بشود راجع به جنس شعری امام، باید عرض کنم که چنین شعری زائیده حالت فنا و شیفتگی است، ساحتی است ورای طور متداول و مرسوم میان شاعران غیر عارف. چنین شعری ممکن است گاهی در آن برخی تقیدها و میزانها و موازین شعر مرسوم در آن لحاظ نشده باشد، لذا نباید آن را با معیارهای رایج میان ادیبان و شاعران سنجید، چون این شعر کوششی نیست بلکه جوششی است، گدازه دل سوخته و شعله‌های جان سودازده است که بی هیچ تکلفی بر زبان جاری شده است در قالب الفاظ. تا که مستغرق شدم در قعر بحر بی خودی، سر به سر دریا شدم ای جوی مند و نی قدیر. اما راجع به مسئله تعابیر و اصطلاحات شعری عرفانی امام می توانم که مطالب مختصری را عرض بکنم. اصطلاحاتی که در اشعار عرفانی امام آمده است همانهایی است که عارفان شاعر در اشعار خود آوردند. عارفان معانی را که در احوالات و مشاهدات و واردات قلبی خود یافتند در قالب الفاظ به صورت رمز و استعاره بیان می کنند، چون که آن معانی در قالب الفاظ ظاهری نمی تواند بگنجد. معانی هرگز در حرف ناید که بحر قلزمان در ظرف ناید. هر حقیقتی را به اسم یکی از محسوسات که مناسبتی با او دارد تعبیر می کنند، چون رخ، زلف، خط، خال، چش، ابرو، دهان، زنار، کفر و ترسایی و امثال ذالک. شمس مغربی در این باب سروده است که اگر بینی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار، بت و زنار و تسبیح و چلیپا، مغ و ترسا و گبر و دیر و مینا، شراب و شاهد و شمع و شبستان، خروش بربت و آواز مستان، می و میخانه و رند خرابات، حریف و ساقی و مرد مناجات، نوای ارغنون و ناله نی، صبوح و مجلس و جام پیاپی، خط و خال و قد و بالا و ابرو، ازار و آرز و رخسار و کیسو، مشو زنهار از آن گفتار در تاب، برو مقصود از آن گفتار دریاب، مپیش اندر سر و پای عبارت اگر بینیز ارباب اشارت، نظر رو نقص کن تا نقص بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. حضرت امام در آثار خیش از اصطلاحات عرفای شامخ و سلف صالح بهره جسته و تعابیر ایشان را در شعر خود به کار برده. از باب نمونه چند مورد را بیان می‌کنیم که چگونه از مصادیق محسوس و مثال‌های محسوس استفاده کردن برای الغای یک مطالب متعالی. یکی از مصطلحات عرفانی خال است که گفتن عبارت از نقطه وحدت حقیقی و مراد وحدت ذات حضرت حق جل جلاله است. فیزیکاشانی گوید خال عبارت از نقطه وحدت حقیقی من حیث الخفا. امام سرودن که من به خال لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، گیسوی یار دام دل عاشقان او، خال سیاه پشت لبش دانه من است. عطار گوید در طواف نقطه خال از شوق، چرخ سرگردان چو پرگاری بود. عراقی گوید سودای زلف خالت جز در خیال ناید، اندیشه جمالت جز در گمان نگنجد. اصطلاح دیگر اصطلاح لب است که اشاره به نفس رحمانی است که افاضه وجود بر اعیان می کند. فیض کاشانی می گوید لب عبارت است از روان بخشی و جن فضایی که به زبان شعر از آن به نفخ روح تعبیر می کند. امام در این معنا سروده است شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار، آن کیست که با این همه فرهاد تو نیست. سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق، لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم. عراقی گوید حلاوت لب تو دوش یاد می کردم، بسا شکر که در آن لحظه در دهان انداخت. حافظ گوید آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. اصطلاح دیگر اصطلاح زلف است. گفتن زلف کنایه از مرتبه امکانیه از کلیات و جزئیات و معقولات و محسوسات است. فخرالدین عراقی گوید زلف غیب هویت است که هیچ کس را بدان راه نیست. فیض کاشانی گوید زلف عبارت از تجلی الهی است به قهر، مانند اسماء مانع، قابض، قهار، ممیت و مزل. امام خمینی سرودند سر زلفت به کناری زن و رخسار گشا، تا جهان محو شود خرقه کشد سوی فنا. در سید عارفان و ز هستی رمیدگان، زلفت چو دام و خال لبد همچو دانه است. فخرالدین عراقی گوید زلفش گرهی بکشود، بند از دل ما برخاست، دل ز جهان بگرفت در حلقه زلفش بست. یکی از اصطلاحات دیگر اصطلاح رخ است. گفتن مراد از آن تجلی جمال حق است. امام به کرات از اصطلاح رخ در اشعار عرفانیشون استفاده کردند. ای خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب، ای صد هزار جلوه‌گر و باز در نقاب، با عاقلان بگو که رخ یار ظاهر است، کاوش بس است این همه در جستجوی دوست. و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خدا ظاهر است فقط تأملی باید در آن کرد. اما راجع به سبک شعر امام می توانیم بگوییم که همینطور که مستظهر هستید، شعر پارسی را بنا به مشهور به ادوار چهارگانه دوره‌های سبک خراسانی، عراقی، هندی و عصر بازگشت تقسیم کردند. سبک عراقی سبک شعر امام خمینی است. امام بیش از همه تحت تاثیر حافظ بوده است. امام خمینی به پیروی از شاعران بزرگ پیشین مانند عطار، مولوی، سعدی و حافظ غزلهایی به سبک و سیاق آنان سروده است. مثلا عطار سروده است درد دل را دوا نمی دانم، گم شدم سر زپا نمی دانم. امام گفته است درد خواهم دوا نمی خواهم، قصه خواهم نوا نمی خواهم. مولانا سروده است آن یوسف خوش ازار آمد، وان عیسی روزگار آمد. امام گفته است که کوتاه سخن که یار آمد، با گیسوی مشک بار آمد. سعدی گفته است که شادی به روزگار گدایان کوی دوست، بر خاک ره نشسته به امید روی دوست. امام گفتند که عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست، مجلس تمام گشت و ندیدم روی دوست. حافظ گوید یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. امام میگویند کاش روزی به سر کوی تو ام منزل بود، که در آن شادی و اندوه مراد دل بود. حافظ گوید در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو و باده و دفتر جایی. امام گوید جز سر کوی تو ای دوست ندارم جایی، در سرم نیست به جز خاک درت سودایی. حافظ گوید دوستان عیب من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. امام می گوید من در این بادی صاحب نظری می جویم، راه گم کردم و راه بری می جویم. امام همینطور که عرض کردم در ژانرهای مختلف سرودند و برای حسن ختام یک رباعی از ایشان را می خوانم که باده الست است. باده الست یکی از اصطلاحات قرآنی است و در سنت ادبیات عرفانی ما شعرای زیادی در باب آن سخن گفتند و فقیر در کتاب ذکر عهد الست است به این موضوع پرداختم و کلامم را با آن پایان می دهم. هوشیاری من بگیر و مستم بنما، سرمست زباده الستم بنما، بر نیستیم فزون کن از راه کرم، در دیده خود هر آنچه هستم بنما.
قیام 15 خرداد در پی دستگیری امام خمینی در 13 خرداد 1342 خورشیدی رخ داد و به دنبال اون کشتار رژیم شاهنشاهی در خیابان‌های تهران و سراسر کشور به وقوع پیوست. این قیام در حقیقت بسترساز و منشأ انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی بود و نخستین جرقه های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را رقم زد. واقعه 15 خرداد 1342 نقطه عطف و تاریخ ساز انقلاب اسلامیه. با اینکه دستگیری و بازداشت امام خمینی در شهر قم صورت گرفت، با مخابره این خبر به سراسر کشور واکنش علما و مردم هر دیار را برانگیخت و موجی عظیم از اعتراضات را به وجود آورد که سنگ بنای انقلاب سال 1357 را پیریزی کرد و به قیام خونین 15 خرداد مشهور شد. در این لحظه از برنامه با من قدم بزن از شما دعوت می‌کنیم که شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر ابو حمزه و دکتر باقر نوذری با موضوع قیام 15 خرداد باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. در خدمت شما هستیم در یکی از برنامه های با من قدم بزن با موضوع تاریخ. در این برنامه قصدمون این هست به مناسبت اینکه در آستانه 15 خرداد ما هستیم، نگاهی تاریخی داشته باشیم با حضور اساتید گرامی به نهضت 15 خرداد، زمینه‌ها، بسترها و اینکه این نهضت در تاریخ معاصر ما چه تأثیری داشته. من سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید گرامی، جناب دکتر محمد باقر نوذری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
و جناب دکتر ابو حمزه، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
من هم درود میفرستم خدمت شما استاد گرانقدر و همچنین جناب آقای دکتر و همه شنوندگانی که برنامه رادیو گفتگو رو دنبال میکنن و این لحظه با ما هستن و میخواییم در ارتباط با این حادثه 15 خرداد با هم دیگه گپ و گفتگوی داشته باشیم.
تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که جناب دکتر محمد باقر نوذری استاد دانشگاه علوم انتظامی هستند، مدرس در رشته تاریخ، و جناب دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استاد رشته تاریخ هستم. خب من اجازه میخوام که گفتگوی خودمون رو با جناب دکتر نوذری آغاز بکنم. جناب نوذری، تاریخ معاصر ما از حدود مثلا 100 سال پیش اگر ما در نظر بگیریم، جنبش هایی داشته، جنبش های مختلفی از ملی شدن صنعت نفت 15 خرداد و بعد ادامه اونها در انقلاب اسلامی قبل از اون انقلاب مشروطه رو داشتیم. شما اگر بخواید نهضت 15 خرداد رو یک بررسی بکنید، یک نگاهی به پیش از این نهضت بندازین، به نظر شما زمینه‌های ظهور این جنبش چی بوده؟
قیام 15 خرداد که در واقع یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر ما هست و سر آغاز تحولاتی که نهایتاً منتج به انقلاب 57 میشه، یک زمینه‌های داخلی و یک زمینه‌های خارجی داره.
بله.
شما زمینه‌های خارجی شما اگه بخواید راجبش صحبت کنیم، شما جنگ سرد رو دارید، قدرتگیری بلوک شرق و نفوذ کمونیست ها تو کشورهایی که در واقع ساختار اقتصادی ضعیفی داشتن.
بله.
اینها باعث نگرانی‌های در غرب شده بود، از اونجایی که ایران تو این مقطع در واقع جزء کشورهایی بود که تحت نفوذ و سیطره بلوک غرب بود، اینها تلاش زیادی داشتن که در واقع مانع از به وجود اومدن حرکت‌ها و جنبش‌هایی بشن که نهایتاً یا باعث تسلط کمونیست‌ها بشه یا از بین رفتن رژیمی که در واقع وابستگی داشت به بلوک غرب. خب شما می‌بینید که از اوایل دهه 40 انتقال قدرتی که در آمریکا اتفاق می‌افته و دموکرات‌ها به قدرت می‌رسن و خود شخص کندی، اینها تمام تلاششون این هست که در واقع اون اصلاحات مد نظرشون رو که بیشتر اصلاحات اقتصادی سیاسی بود و بعدن اینها زمینه‌های فرهنگی هم پیدا کرد رو در ایران اجرا کنن و خیلی ابتدا از طریق نخست وزیرها و بعدن از طریق خودشا کوشیدن که این اصلاحات رو انجام بدن که در واقع یک اصلاحات یک انقلاب هایی بود از بالا برای اینکه مانع از اون انقلابات توده‌ای بشن، یعنی خود حکومت رو موظف میکردن به صورت مدیریت شده اصلاحات رو انجام بده که در واقع اون فضای تنفسی رو ایجاد کنه که مانع از کودتا یا انقلاب های سرخ به اصطلاح خودشون بشه.
یعنی گرایش پیدا کردن کشورهای مثل ایران که جزء بلوک غرب محسوب میشدن به آموزه های مارکسیستی و بلوک
شرق. از نفوذ اونها خوب یک مسئله خیلی مهم و بنیادی بود و اصلا اصلاحات ارضی که در ایران اتفاق افتاد برای همین مسئله بود که جلوگیری کنن از انقلاب های خشن و خونی. خب به این خاطر، خب این پس بخش خارجیش و عمدتاً اون مباحثی هم که بعداً حالا راجبش صحبت میکنیم هدایت شده از اون ور هست. اما زمینه های داخلی هم وجود داشت، یعنی یک نارضایتی عمیق سیاسی بود. شما بعد از کودتای 28 مرداد، خب مردم و اون جریان‌های روشنفکری که بودن، حالا شما تو دهه 40 تو بحث 15 خود اصلا اونها رو حضور پررنگی ندارن، ولی یک نارضایتی بود، یک سرخوردگی به وجود اومده بود که ناشی از این بود که اون تلاش‌هایی که در جریان ملی شدن نفت صورت گرفته بود و بعدش کودتا و کنسرتوم، اینا احساس می‌کردن که به اهداف نرسیده، یک نارضایتی سیاسی بود. در کنار اون خود حاکمیت به تدریج از اواسط دهه 30 با اصلاحاتی که تو ساختار سیاسی انجام داده بود داشت به سمتی میرفت که بتونه کاملا فضا رو مدیریت کنه، از به وجود اومدن احزاب مثل مردم و ملیون و تشکیل سازمان امنیت ملی ساواک و یا نخست وزیرایی مثل اقبال و شریف امامی که اینها تابع اون دستورات بودن، این داشت فضا رو مدیریت میکرد. تو اواخر دهه 30 با فوت آیت الله العظمی بروجردی، رژیم احساس کرد که زمان مناسبی هست که یک محکی بزنه نیروهای مذهبی رو.
بله.
چون تو دهه 30 تنها نیرویی که باقی مونده بود که بتونه در برابر رژیم و اقدامات فرهنگیش که اون جرنقه های نارضایتی تو کل دهه 30 رو ما میبینیم، خب اینها میخواستن یک محک بزنن وضعیت مرجعیت رو که ببینن اصلا شرایط چجوری هست و اینکه در صورتی که اون توان رو در اینها نبینن در واقع بتونن به تدریج اینها رو از فضای سیاسی هم حذف کنن. پس یک زمینه‌های داخلی هم بود که شروعش میشه بعد از ارتقال آیت الله العظمی بروجردی، اون بحث اصلاحات ارضی که ایشون مخالف بودن به خاطر مسائل فقهی که بود.